أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتبلوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. در جریان پیدایش شرور در عالم به مناسبت آیات و گوناگونی که در سوره مبارک نساء و مانندون بود بحث مبسوطی به عمل آمد که شرور گرچه من عند الله هست ولی من الله نیست، حسنات و خیرات هم من الله هست هم من عند الله، و شرور فقط من عند الله هست نه من الله. ما اصابك من حسنتن فمن الله و ما اصابك من سیئتن فمن نفسک. اونجا که فرمود قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، بعد فرمود در این حال که کلون من عند الله یعنی هم حسنات هم سیئات، لکن حسنات هم من عند الله هست هم من الله، ولی سیئات گرچه من عند الله هست ولی من الله نیست. مسئله جهنم نوع عذابها همه اینها من عند الله هست ولی من الله نیست، چون جهنم جز جزای اعمال و کیفر تلخ تباهی چیز دیگر نیست. اینا بحث مبسوطش در سوره مبارکه نساء و ماننده اون گذشت. اما آیه محل بحث یعنی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول که عرض شد، نه تنها از غرر آیات سوره مبارکه انفال است بلکه از غرر آیات قرآن کریم هم هست. حیات اون مبدع هماهنگ کننده علم و قدرت است. برخی از موجودها کار انجام میدن، فعال هستن، ولی کارشون عالمانه نیست، به استناد علم و معرفت نیست. اون موجودی که کارش به استناد معرفت است، یعنی هم میفهمد هم کار میکند و هم علمش در ساماندهی کار سهم مؤثری دارد و هم کارش از علم برنامه میگیرد، با حفظ این عناوین چهارگانه حیات پدید میآید. پس حیات غیر از علم است، حیات غیر از قدرت است، حیات غیر از مجموع علم و قدرت است. حیات اون مبدا هماهنگ کننده علم و قدرت است. کون و شی به حیث یدرکو فیفعل، این منشأ انتزای حیات است. این مطلب اول. هر جا علم و قدرت و فعالیت عالمانه کاملتر بود حیات کاملتر است، هر جا ضعیف بود حیات ضعیف است و هاکذا، از ضعیف و از اف تا قوی و اقوا. این هم یه مطلب. مطلب دیگر اون است که ذات اقدس اله به انسان‌های زنده که از حیات حیوانی برخوردارند می‌فرمایند استجابت دعوت خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیات بخش است. معلوم شد که این استجابت هم حیات فعلی را سامان می‌دهد و سازماندهی می‌کند و هم حیات برتر را به عنوان حیات نوین عطا میکند. یعنی انسان به جای میرسد که یه علم جدیدتری نصیبش میشود و یه کار بهتری انجام میدهد. اون کار بهتر از این معرفت برنامه میگیرد و این معرفت در سایه افکنی و ارشاف بر اون کار سهم مؤثری دارد. اون حیات حیاتی است که ذات اقدس اله برای مؤمنین مقرر کرده است، برای فرشتگان مقرر کرده است، برای بهشتیان مشخص کرده است و مانند آن. چیزهایی را که اونها میفهمند و دیگران نمیفهمند، چیزهایی که دیگران اونها انجام میدن و دیگران انجام نمیدن، معلوم شد که یه حیات برتری است. پس حیات عامل هماهنگ کننده معرفت و عمل است. این کلمه استجابت از عجیب و قوی تر است، از مواردی است که معنای طلب جواب نیست، بلکه از جایی است که زیادی موانی تدل علی زیادی معانی، از این قبیل است که این الف و سین و تاش برای تأکید و تأیید و تقویت مطلب است، یعنی اجابت قوی تر، نظیر خذوا ما آتیناکم بقوه، نظیر اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مانند آن، یعنی اجابت کامل بکنید، آماده باشید، پذیرا باشید، با رغبت و سرعت و سبقت اجابت کنید، استجیبوا لله و رسول. البته این کلمه استجابت اگر درباره ذات اقدس اله به کار برود، نظیر این که فاستجاب لکم ربکم، چون با قرینه همراه است به این معنا نیست، لکن وقتی به تشنه میگویند اگر شما را به کوثر دعوت کردن استجیبو، یعنی با سرعت و با سبقت جواب بدید، برای اینکه حیات شما در این کار تأمین است. پس اگر این استجابت به ذات اقدس اله اسناد داده شد، اون معنای خذوا ما آتیناکم بقوه را ندارد، ولی اگر به انسانها اسناد داده شد در برابر امر الهی، این معنا را تأیید میکند. مطلب بعدی آن است که اون سخنی که درباره ابی سعید و همچنین سعید ابن معلا نقل شده است، درباره ابی ابن کعب هم آمده که ابی ابن کعب میگوید من در منزلم مشغول نماز بودم، فنادانی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر منو صدا زد و من تأخیر کردم، نمازم تمام شد، بعد رفتم به حضور حضرت، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود وقتی من ندا کردم چرا نیامدی؟ من عرض کردم مشغول خوندن نماز بودم. فرمود مگر نشنیدی که خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. از اینکه حضرت این آیه را تلاوت فرمودند به این آیه استشهاد کردن، معلوم شد اون جریان بعد از نزول این آیه بود. این آیه در مدینه نازل شد، اونم در مدینه این حادثه اتفاق افتاد دیگه. بر از آن است که این آیه‌ای که فرمود اذا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، نازل شده است که حضرت بهش استدلال کرد دیگه. یه بحثی رو بله دیگه، وقتی که نماز واجب موسسه است، وقتی یک واجب فوری دیگری بیاید، خب می شود به وسیله اون اهم این مهم ترک کرد. اگر یه اهمی مزاحم اهم مهم بود، خب انسان مهم رو ترک میکند، بعد میخوند. المنار نقل میکند که یه اختلاف فتوایی بین اهل سنت هست که آیا این اجابت کردن دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باعث بطلان نماز است. منتها چون قطع صلات حرام است، انسان معذور است، این نماز رو میشکند، اجابت میکند، دوباره میاد نماز شروع میکند، یا نه مبطل صلات نیست، موالات اجزا و ارکان نماز که واجب است، این موالات در حالت اجابت دعوت پیغمبر از وجوب می افتد. پس نماز باطل نیست، مبطلی انجام نشده، موالات به هم خورده. حالا مسئله استدبار و امثال ذالک راه خاص خودش دارد، ولی اجابت پیغمبر موالات را از بین برده. اگر مبتل دیگری بیاید نظیر کلام عمدی استدبار بمانندون حساب خاص خودشی دارد. این بحث را ایشون نقل طرح بکنن که خود علمای سنت شافعیه اینها این اختلاف نظر بر اونها هست که آیا اجابت دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبتل صلات است منتهی لعذرین، آدم نماز را برای حفظ نجات کسی قطع میکند دوباره نماز شروع میکند، یا نه مبتل موالات است و موالات در این حال ساقط شده است نه اصل صلات باطل بشود. البته ظاهرش این است که وقتی انسان جواب میدهد یه حرفی میزند دیگر، مگر اون حرف آیات قرآنی باشد یا ذکر باشد که هم ذکر باشد هم یا آیه باشد و هم جواب. لکن اگه حرف عادی بود یا مثلا استدبار بود به مانند اون نماز رو باطل میکند. عمده آن است که این که فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این دعا چون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگردد و حرف لام هم تکرار شده است استجیبوا لله و للرسول، این شامل سه قسم از دعوت ها خواهد شد. قسم اول دعوت قرآنی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با کلمات قرآنی که کلام الله است مردم را دعوت میکند، این در حقیقت بازگشتش به دعوت الله است. قسم دوم البته اونها هم صورتی دارن هم باطن، نماز هم صورتی دارد هم باطن. نماز باطنش عمود دین است، انسان که نمیتواند عمود دین را بدون دستور دین قطع کند، بالاخره باید دین دستور بدهد. حالا اگر چون که این امر را استدلال کردن به این که مفید فوریت است، حالا ما اگر گفتیم امر مفید فوریت نیست، تراخی جایز است و تأخیر جایز است، خب انسان نماز قطع میکند بعد فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را و همچنین اهل بیت علیهم السلام که اینا نور واحدن اجابت میکند و معصیت هم نکرده است، اونا خیال کردن که از این قصه پیدا دلالت استدلال کردن که اونطوری که جناب فخر رازی نقل میکند، برخی ها استدلال کردن که امر مفید فور است برای اینکه ابی بن کعب بعد از نماز رفته حضور پیغمبر، یا ابی سعید معلا یا سعید ابن معلا بعد از خوندن نماز رفته حضور پیغمبر اجابت کرده است، منتها با اعتراض پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه شد که شما چرا هم وقتی من دعوت کردم نیامدید. از اینجا خواستن استدلال کنن که امر مفید فور است. البته این استدلال تام نیست، بلکه اونجا محفوف به قرینه است و قضیتون فی واقعه و یه قضیه شخصی است، قضیتون فی واقعه است ظاهرا محفوف به قرینه است. از یه قضیه خاص به قضیه خارجی که نمیشود استدلال کرد که شاید اونجا با قرینه همراه بود. به هر تقدیر اگر چون که امر مفید فوریت نبود که ماه و الحق و قرینه او را همراهی نکرد، خب اجابت میشود برو بعد از نماز، نمازم که عمود دین است. منتها از این که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل ها فرمود چرا اجابت نکردید، معلوم می شود که اونجا قرینه خاص بر فوریت بود و ابطال صلات برای انجام امر اهم جایز است. حالا کسی تو مسجد نماز می کند در فسعت وقت دید مسجد به وسیله رعاف خون دماغ شدن کسی خونی شد دیوار مسجد تحت مسجد، خب نماز قطع بکند. اگر همونجا بدون قطع نماز تطهیر مسجد ممکن نیست، نه مسجد تطهیر میکند بعد نمازش میکند. یادید بچه دارد غرق میشود میسوزد و مانند اون، خطری متوجه شده است، خب نماز قصد میکند، این بشر نجاس میداد، بعد نماز میخوند. اینا رو ادله شرعی که تجویز شده است آمده. در همین جا استجیب لله، مرحوم فیضم روایت نقل میکند که به ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه استجابت کنید. این هم درست است، بیان احد المصادیق است، چه اینکه حسش در جهاد هم درست نیست. اگر روایتی در باره جهاد آمده یا سیاق آیات مربوط به جهاد است، اون هم احد المصادیق است. بالاخره کل ما دعا الیه الرسول صلی الله علیه وسلم به من هو به منزلتی و به معصوم اهل بیت علی مصطفی علیه السلام باید اجابت بشود. این تکرار لام هم نقش تعیین کننده دارد، همون استجیب لله و للرسول. لذا این لامی که تکرار شده است سه قسم را در بر میگیرد. قسم اول که دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به لسان قرآن باشد، این در حقیقت بازگشتش به استجابت خداست. قسم دوم دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس احادیث قدسی و مانند آن باشد که فرض النبی و فرض الله هر دو حکم خدا. مثلا گفتن اون دو رکعت اول در نمازها چهار رکعتی فرض الله هست و دو رکعت دوم فرض النبی است. خب فرض النبی به اذن الهی است، به تعلیم الهی است، من نفسه که نیست. این قسم دوم که مربوط به احکام است. قسم سوم مربوط به مسائل اجراییات است و مسائل ولایی است، مثل که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون جریان جنگ اسامه را فرمانده لشکر کرد. بعد از فتح مکه دو نفر را، یکی مسئول مسائل اجتماعی سیاسی مکه کرد، یکی را مسئول مسائل علمی و فرهنگی مکه کرد. خب اینا ابلاغات و احکام ولایی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام میداد. هر سه قسم را آیه شامل می شود، برای اینکه کلمه لام که تکرار شده است، این تکرار حرف لام می تواند همه اینا را زیر پوشش بگیرد. استجیبوا لله ولی رسول ازا دعاکم لما یحییکم. مثل بعدی آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اون جهت که رسول الله هست دارد شخصیت حقیقی است، حقوقی است و رسالت عمر هم خاتم رسالت هاست و هرگز از بین نمی رود، همیشه حی است. رسالت او هم حی لا یموت. لذا استجابت دعوت پیغمبر چه در زمان حیات چه در زمان رحلت او یکسان واجب است، برای اینکه اون چی که از اون حضرت رسیده است به نام فرض النبی یا به نام دستورات اسلامی، بالاخره همه اینها جزء احکام خداست و جزء دعوت های پیغمبر است که باید اطاعت کرد. مطلع بعدی آن است که اینا در مقام ثبوت حق است، اما در مقام اثبات کجا پیغمبر دعوت کرد کجا پیغمبر دعوت نکرد، اینجا چند تا بحث است. بحث اول این که اونجا که امر قطعی است، جز محکمات اسلام است، جز متواترات است، اصول مسلمه اسلام است و جز محکمات کتاب و سنت است، خب اون مما دعا الیه الرسول است که استجابت او واجبه. در فروع جزئی که زیر مجموعه اون اصول است، خب به حسب اختلاف اجتهاد مجتهدان فرق میکند. اگر کسی روشمندانه اجتهاد شد، یعنی مبادی اجتهاد و منابع اجتهاد را دارا بود و مجتهدن وارد استنباط مسائل الهی شد و به یک حکمی رسید، اون حکم که برابر اجتهاد خود او روشمندان ثابت شده است، این مما دعا الیه الرسول است و استجابت او واجب است بر خود او و بر مقلدین او. اما او دیگه حق ندارد بر مجتهدان دیگر یا بر مقلدین مجتهدان دیگر تحمیل کند. این در فروع جزئی که مورد اختلاف است. البته این هم بسیار کم است. شما مثلا الان ببینید بیش از 10,000 مسئله تو این رساله شریفه توضیح المسائل هست. موارد اختلاف در همون زیر مجموعه جزئی و فروع جزئی بسیار کم است. در نماز احتیاط چی جور، در شکیات چی جور، آیا دو مرتبه شستن لازم است یا سه مرتبه شستن لازم است. اما نه در خطوط کلی اختلاف اینی، در خطوط کلی فقه، در خطوط کلی اخلاق، در خطوط کلی حقوق، اینجا دیگه قرائت‌های مختلف نیست. اگه قرائت‌های مختلف هست زیر مجموعه مثلا شکیات و سهویات و اونجا نماز احتیاط نشسته بخونیم یا احتیاط استاده، تسبیحات اربع رو سه بار بگویم یا یک بار، در ذکر رکوع و سجود مثلا چی بگویم کافی است یا چی بگویم کافی نیست، اینا زیر مجموعه است. ولی خطوط کلی که به اصول برگرده یا به حقوق برگرده یا به اخلاق برگرده یا به فقه برگرده، در بین خطوط کلی شما الان می‌بینید حداقل این نیم قرن اخیر، این 50 سال، حداقل 50 مجتهد مسلم و مرجع شاخص در حوزه‌های علمیه قم و نجف و مشهد و اینا بود. شما این رساله‌های عملیه این نیم قرن رو ملاحظه فرمایید، قبلا هم همینطور است. اونایی که فراغت دارن متون فقهی فقها رضوان الله علیهم مطالعه می‌کنن، می‌بینن که در اصول، در خطوط کلی فقه، در خطوط کلی اخلاق، در خطوط کلی حقوق اختلافی نیست. در زیر مجموعه ها البته اختلاف هست. برخی از اختلاف ها به همون اون دوائی نفسانی برمیگرده معاذ الله. وقتی به دوائی نفسانی برگشت، اختلاف دیگه اوسع مما بین الارض و السما است. اگر خدای ناکرده اختلاف مطلب از نظر به ناظر رسید، از اون به بعد دیگه مرزی بر اون اختلاف نیست، معاذ الله، قابل حد نیست. اون سخنی که صاحب حدائق دارد در همون جلد 18 حدائق همین است، میگه به این که خدای ناکرده اگر به این صورت در بیاید، گاهی ببینید که دو تا امام جمعه در یک شهر کمتر از یک فرسخ دو تا نماز جمعه اقامه میکنن، این مسلمان های بیچاره به هر دو نماز حاضر میشن، عده اینجا عده اونجا. این نه برای آن است که کمتر از فرسخ را جایز بدونن، کمتر از فرسخ جایز نیست، فتوای هر دو این است. منتها این او رو تفسیق بکند، او اینو تفسیق بکند، میاد او که نماز جمعه نیست، من دارم میخونم. و این تو جلد 18 هم بیان کردی. خدای ناکرده اگر مطلب از اختلاف نظر به ناظر برسد، اون وقت دیگه اختلاف اوسع مما بین الارض و السما خواهد شد. اونجا هم همین طور است. شما وقتی هستی جلوتر میرید، میبینید به این که اونا در اون سلم بالا هماهنگن، اما حرف وقتی که به متفلسف میرسد و به متعرف میرسد، این اختلاف پیش میاد. اونجا همون داستان معروف ابو سعید و ابو علی رضوان الله علیه هست که این شخص چقدر مؤدب است خدا میدوند، این ابن سینا. خب این نامه می نویسد برای ابو سعید ابوالخیر، بعد مصاحبه‌ای دارن، مناظره‌ای دارن، او راه عرفان رو طی میکند، این راه حکمت رو طی میکند. بعد از مناظره و گفتگو سوال میکنن در مجلس شما چه گذشت، ابو سعید میگوید هر چرا من میدیدم این کور با عصای استدلال آمده. و از ابو سعید ابن سینا سوال میکنن ابو سعید رو چگونه یافتی، گفت هر چرا ما میفهمیم او میبیند. اون بالاهای اختلافی نیست. وقتی به این متفلسف و متعرف میافتد، همین مشکلات پیش میاد. اگر خدای ناکرده به عمل و به هوا برسد، اختلاف اوسع مما بین الارض و السما است. خب البته اگر حاکم باشد، حسابش دیگر از حاکم غیر از مجتهد است دیگر. خب حرف دیگری که جناب مؤلف البنا، تفسیر البنا نقل میکند، این است که دو تا حرف نقل میکنه. البته یکیش خب حرف عادی است، دیگری حرف باطلی است. اون که حرف عادی است این است که هیچ مجتهدی حق ندارد مجتهد دیگر را وادار بکند که برابر نظر او عمل بکند. البته اگر مجتهدان روشمندانه اجتهاد کردن، بله حق همین است. لذا گفته به این که منصور عباسی، بعد رشید عباسی، مالک را پیشنهاد دادن به مالک که شما بیایید دیگران را وادار کنید که به کتابهای شما عمل بکنن، حتی به موطع مالک میگن از اون متون اصلی است که مورد مواطات و موافقت بسیاری از علمای مدینه است. مدینه بود. گفتن لااقل شما اجازه بدید ما بگیم مردم رو موطع شما توافق کنن را عمل کنن. گفت نه، مردم در اجتهاد آزادن، میخوان مرجع دیگر داشته باشن. خب این حرف خوبی است و شاید از علمای شیعه گرفتن، اما اون حرف ناسوابی که میگوید این است که میگوید به این که هیچ کدام از این مجتهدین حرفشون حرف آخر نیست مگر اون ائمه اولی الامر که منظورش هم اون جناب ابو حنیفه هم سال ذکر باشد. خب این سخن ناسواب است. شما باید ببرید تا سقف عصمت، باید بگید اهل بیت علیهم السلام، اون که معصوم است حرف آخر رو میزند. اما در غیر معصوم چرا ما بگیم حرف آخری نبزنن؟ و شما مراجعه کردید مرحوم محقق قمی رضوان الله تو قوانین اینو نقل میکند که چطور اینا توافق کردن بر حسب اجتهاد در این چهار مجتهد. شما گفت اینا راه متاسفانه در خانه اهل بیت علیه السلام رو بست. عدل قرآن که تعطیل شد، خود قرآن وحدهو مردم را به عدل خودش که اهل بیت به اطره تاهین است دعوت میکرد. اونا که این در خانه رو بست و توان اون را نداشتن که از خود قرآن همه احکام و حکم را استنباط کنن، این یک. احادیثی هم که مربوط به احکام بود از طریق رسول خدا صلی الله علیه و سلم برسه در دستشون، این محدود است. دو، حدیث نویسی و نقل حدیث و این هم که مدت ها تعطیل بود. سه، این مجموعه اینها را وادار کرد به دو تا کار منفی. یک کار این که اینها به قیاس رو آوردن، یک کار اینه که در اجتهاد را بستن. چون دیدن اگر چون چه با قیاس و هر که اجازه بدن دیگه مذهب از 4 تا به 40 تا و به 400 تا میرسد، لذا به همین 4 تا بسنده کردن. گفتن از این به بعد ما اگر اجازه بدیم خب دسترسی به قرآن که نداریم، برای اینکه آیات احکام محدوده، روایات هم که محدوده، قیاس را هم که ما تجویز کردیم ترخیص کردیم. خب با قیاس هر کی صبح برخیزد مقایسه کند حکمی را به حکم دیگری، چون قیاس همون تمثیل منطقی است و بیش از مزنه رهاوردی ندارد و نمیشه روش گرفت که. لذا گفتن مذهب همین 4 تاست بلا غیر. بعدها یه مقداری در اجتهاد باز شد، مرحوم بروجردی قدس سر رو به سایر مراجع این را چیز کردن تا دار و تقریب بین المذاهب در مصر یه مقدار فعالیت کرده و الان مجمع تقریب به برکت انقلاب داره فعالیت بکرد. اونها کم کم با اجتهاد و باز بودن در اجتهاد کم کم نزدیک شدن. غرض آن است که خب حالا اون 4 بزرگوار چرا حرف آخر رو بزنن؟ مگه معصومه؟ خب خیلی هستن که تحصیلشون یا بهتر از اوناست یا همتای اونا، ولی وقتی به اهل عصمت میرسیم میبینیم اصلا اینها کجا جزء تعبیر لطیف هم صاحب جهان، اینا وزرای عالم آفرینشن، اونا که با افراد دیگر نمیسنجن که. اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو نهج البلاغه و سایر کلمات ائمه به این صورت آمد. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا یغاص بنا احد. وجود مبارک استمیر هم در نهج البلاغه اسم ظاهر این خاندان عبارت که ما معمولا تو حرفامون با ضمیر یاد میکنیم که لا یسوا ولا یغاص بهم احد. همون مبادا وقت خیال بکنید بگید فارابی، ابن سینا، شیخ طوسی، شیخ الرئیس و امام صادق، اصلا قابل قیاس نیست. حواستون جمع باشد. آخه کسی نمیاد عرض با سما بسنجه، اینا رعیت در اونا وزرای الهیه. یه قدر جلوتر برید این نکره در سیاق نف مفید عموم فرشته هم نمیشه با این خاندان قیاس کرد. حساب به ملکوت اهل بدی چیز دیگه است، دیگران چیز دیگر. خب اگر به اونجا انسان به اون سقف برسه بره دیگه اون حرف آخر میزنن. اما چرا حالا شافعی و مالک و ابی حنیفه و احمد حنبل حرف آخر بزنن؟ این سخن جناب المرانا سباب است. خب یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا. وقتی مطلب مهم شد با این که مصدر به اون ندا بود، همون و اعلموا بدانید که ان الله یحول بین المرء و قلبه. سر اصرار این که مقام منطقه ممنوع مشخص بشه و منطقه الفراق مشخص بشه در آیه 17 همین سوره مبارکه انفال که قبلا گذشت، یعنی فلم تقتلوه ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت، اینجا ظاهر میشه. در مسئله معرفت مقام ذات رو بحث کردن، مقام صفات ذات که این ذات است بحث کردن، هر مرحله‌ای که رسیدن به عنوان معرفت با اعتراف او را تکمیل کردن، گفتن ما عرفناک حق معرفتک، عاجزان برگشتن گفتن این سهم ماست، یه مختصر شناختیم به طور غیر متناهی نمیشناسیم و اعتراف میکنیم برمیگردیم دیگه، از اون بعد منطقه ممنوع است. اما ما رمیت اذ رمیت و همچنین یهود و بین المرء و قلبه، منطقه الفراق، اینجا با فعل خدا کار داریم، با ظهور خدا کار داریم. حالا دست حکیم باز است، زبان عارف باز است، فعل خدا ممکنه وجوده. وقتی فعل خدا ممکنه وجود شد، اونگاه انسان زیارت جامعه را به خوبی میفهمد و باور دارد. بکن فتح الله، بکن یختم، بکن کذا، بکن یونزل الغیث، همه اینا فعل خداست، فعل خدا ممکن و وجوده. خب چطور یه فرشته میتواند مجرای فتح باشد، مجرای خلقت باشد، مجرای رزق باشد، مجرای نزول برکات باران غیر باران باشد، بالاتر از فرشته نباشد؟ اینا مقام فعل خداست. وقتی مقام فعل شد، بدانید که ذات اقدس اله بین شما و شما فاصله است. فاعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب ما همون حقیقت ماست، ما که ماورای قلب نداریم که. اینو تو بحثای سوره مبارکه ما بقره ماننده اون گذشت که ذات اقدس اله اول می فرماد به این که اگر شما اهل دعا و نیایشید، بدانید خدا نزدیک است. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، فبود من به شما نزدیکم. در سوره مبارکه اذا وقع فرمود به این که شما که الان در بارن محتضر هستید و وضع او رو میبینید، وقتی این روح او دارد بدن او رو رها میکند، نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما به این محتضر از شما ها نزدیکتریم ولی نمیبینید. اون کسی الان دارو را در یک قاشق ریخته دارد در حلق این محتضر میریزد، خدا به این محتضر از این پرستار نزدیکتر است. این دو مرحله در سوره اینا قابل فهمه، برون نمی بینیم ولی میشه فهمید. در سوره مبارک قاف فرمود قد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از اون وریدی که عامل حیات اوست، رگ حیات اوست، به اون نزدیکتریم. اینها رو میشه فهمید گرچه نمی بینیم. این سه قسم گذشت، اما قسم چهارم این آیه است. فرمود ما نه تنها به شما از رگ گردن شما نزدیکتریم، به شما از خود شما نزدیکتریم. یعنی چی؟ اینت تصور بشه یعنی چی؟ چون ما اگر حقیقت ما همون قلب ماست، همون روح ماست که اصل المرء لبه، ما بین ما و خود ما آیا چیزی فاصله هست یا نه، خلأ هست یا نه؟ اگر بین ما و ما فاصله نباشد، جا برای این نیست که حالا خدا حائل بشود یا غیر خدا. اول باید این ثابت بشه که ما صمدیم یا اجنفیم. برهان عقلی میگوید ما صمد نیستیم. اون روایت نورانی که مرحوم کلی نقل بکند که انسان اجوفو معتمدان تأیید میکند. انسان که صمد نیست، درون پر نیست، که مصمت نیست، صمد نیست، توپر نیست، اجوف است. پس اگر اجوف شد، جای این هست که غیر در اونجا راه پیدا کنه. نه تنها ما، کل ما سوى الله غیر صمدن. فرشته به خودش نزدیکتر از خدا به فرشته است معاذ الله؟ آیا فرض دارد که در یک مرتبه خدا حضور نداشته باشد، یه شیئی در اونجا حضور داشته باشد تا ما بگوییم اون شیء به خودش از خدا اقرب است؟ پس خدا به کل شیء محیط نشد. همه این حرف ها را داریم در منطقه الفراق در میکنیم، یعنی مقام سوم، یعنی در مقام ظهور. برای اینکه اون ضابطه قبلی گذشت که اگر ما حالا دوشن کبیر رو دادن دست ما یا قرآن رو به سر گرفتیم، آیه رو داریم بررسی میکنیم، یه قضیه است که موضوع قضیه الله هست، محمول قضیه هیلوله، الله حائلون. با این محمول میفهمیم که در اون دو منطقه بحث نیست، چون تمام قضایا اینه که موضوع با محمول متحد است. یک، محور اتحاد را محمول معین می کند نه موضوع. دو، اون مثالی که در روز قبل گفته شده این بود که ما وقتی میگیم زید و ناطقون، اینا با هم متحدن اما در مقام ذات. وقتی میگیم زید و عالمون، این موضوع محمول با هم متحدن اما نه در مقام ذات بلکه در مقام وصف. وقتی در بخش سوم گفتیم زیدون قائمون، موضوع محمول متحدن اما نه در مقام ذات و نه در مقام وصف بلکه در مقام فعل. تمام موضوع ها با محمول ها خودشون متحدن، این یه مطلب. اما عامل تعیین محور اتحاد محمول قضیه است نه موضوع قضیه. این دو. حالا اگر به زیارت جوشنکر برفتی میفهمی که کجاها با کجاها در چه محوری متحد است. اگر سخن از هو العلیم است، هو الحی است، هو القدیر است، میفهمی محور اتحاد ذات است. اگر سخن از قابض و باسط و آخذ و راد و امثال ذالک است، میفهمی محور اتحاد فعل است. فعل خارج از ذات است. میشه ممکن. اگر شد ممکن، دست حکیم و عارف باز است. ظهور او بین ما و ما فاصله است، یعنی قبل از اینکه ما بفهمیم چی فهمیدیم او میفهمد. اگر گفته شد بین شما و قلب شما ظهور خدا فاصله است، ما تا سری بزنیم به دل ما ببینیم چی در دل ما گذشت او میفهمد. الان یه خاطره‌ای در قلب ما خطور کرده است، آیا ما قبل از خدا میفهمیم چی در دلمان گذشت یا خدا میفهمد یا با هم میفهمیم؟ نمیتوان معاذ الله گفت ما قبل از اینکه خدا بفهمد میفهمیم در قلب ما چی گذشت. نمیتوان گفت ما و خدا در عرض هم میفهمیم در قلب ما چی گذشت، بلکه عقلا و نقلا باید اینچنین باور کنیم قبل از اینکه ما بفهمیم در دل ما چی گذشت خدا میفهمد، چون نزدیکتر است. بین ما و قلب ما ظهور او فاصله است، بین دل ما و ما ظهور او فاصله است. پس ظهور، ظهور الهی که همه کمالات را داراست در مقام فعل، او زودتر از ما می فهمد که دل ما چه در دل ما چه گذشت. به خود ما هم بخوام سری بزنیم باز همینطور، هر چه جلوتر میریم میبینیم فیض خدا جلوتر است. او به کل شیء محیط است. اگر به کل شیء محیط است، بالا و پایین و صدر و ساقه همه شیء او دارد. بعدم یه قدر که جلوتر میریم میبینیم چیزی برای دل نمیمونه. شما را دل را اربن اربا بکنید، به میلیاردها سلول و ذره تقسیم بکنید، ببینید بحث همطور کشش دارد. اون وقت است که انسان میگوید به صحرا بنگرم تو میبینم، دریا میگم تو میبینم، چیزی تهش نمیموند به نام زید، هرچه از ظهور خداست. اومد هیچ مشکلی هم ندارد که جناب بابا طاهر بگد به صحرا میگرم این، سر دریا میگرم اینه. چرا؟ برای اینکه ما دو منطقه الفراغ داریم بحث میکنیم، نه در منطقه ممنوعه. ذات الهی رأساً با اعتراف ما عرفناک ممنوع است. اوصاف ذاتی هم به شرح زدم، با ظهور او داریم کار میکنیم. ظهور او یعنی آیات او. اینی که فرمود عین ما تولف سم و وجه الله، خب حالا تولی چطور؟ تولیه چطور؟ اونجا فسم و وجه الله است یا نه؟ میبینیم اونجا فسم و وجه الله است. بعد انسان غرق در فیض خداست، به ظهور خداست، به نمیدوند چه میکنه. خب وعلمو ان الله یهول بین المرء و قلبه. و بعد هم بدانید در بخشای دیگر مشابه ذکر ده. گاه این فهمد که وعلمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. این یه مرحله است. فهمد اون چی که در دل شما میگذرد خدا میداند، برحذر باشید. ولی الان فهمد قبل از اینکه شما بدانید او میفهمد. اون کلمه که فهمد و اعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، اون تلیعه امر است. اما این حرف نهاییه. خب پس بنابراین هیچ راهی برای اینکه انسان احساس غیبت بکند ندارد، دائما در مشهد و در محضر ذات اقدس اله است. و اعلم ان الله یهورو بین المرء و قلبی. حالا روایات فراوان در بخش فعل ای رو توضیح میداد که خدا حائل است، نمیگذارد مثلا کسی خدای ناکرده خلاف بکند. اگر چونچه مؤمن هست نمیگذارد به تباه طرف تباهی برود. اگر عمدن به طرف تباهی میرفت دیگه توفیقی عطا نمی کند به طرف خیر برود. دمانده والحمدلله.